بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و برنامه آینه تاریخ رو انشاءالله تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. و میدونید که این برنامه شامگاه جمعه به ساعت ثابت تقدیم حضور شما میشه، ساعت 19 الی 20 وقت تهران، و معمولا هم که هر 8 ساعت یک بار بازپخش برنامه های ما هست. و میدونید که کارشناس عزیز ما و مهمان عزیز ما در این برنامه، کسی که ما رو راهنمایی میکنه و به سوالات تاریخی شما عزیزان پاسخ میده، جناب آقای دکتر جباری هستند. خدمت استاد عرض سلامی داشته باشیم و برگردیم، شالا توضیحات رو خدمت شما عزیزان ارائه خواهم کرد. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب حضور حضرت عالی جناب آقای غضبانی و شما بینندگان گرامی این برنامه در هر جایی که شرف حضور دارید. از خداوند متعال تأییدات و توفیقات و روزافزون رو برای همه شما طلب میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقا همچنان در ماه بسیار زیبا و مبارک شعبان هستیم.
بله.
اعیاد همچنان در جو این اعیاد هستیم و جای تبریک داره هم این ماه مبارک که بالاخره بعد از این ماه به مهمانی خدا خواهیم رفت انشاءالله در ماه مبارک رمضان. و اما شما از دان بیننده عرض کنم خدمت شما که 3015 سامانه پیامکی ماست که میتونید سوالات و نظرات و پیشنهاد خودتون رو ارسال کنید از طریق این سامانه. علاوه بر ماهواره که بالاخره شبکه از اون طریق میبینید، سایت شبکه جهانی حضرت ولی است و اپلیکیشن این شبکه که در گوشیاتون نصب میشه هم راه دیگری است برای دیدن ما به صورت زنده مستقیم، و همچنین برای اینکه آرشیو برنامه ها رو ببینید خیلی راحت در اختیار شماست از طریق همین دو به اصطلاح محضری گفتم، یکی بحث سایت، یکی اپلیکیشن. 313 را اگه بفرستید به 3015 عضو کانال شبکه حضرت ولی عصر میشید. اونجا هم کلیپ های رو همکارای ما میذارن از برنامه متعدد، اون هم باز فکر میکنم راه خوبی باشه برای دیدن گزیده ای از برنامه ها. خب استاد عزیز، در هفته گذشته خب نیمه شعبان بود و یکی از به اصطلاح بزرگترین اعیاد ما که میلاد آقا امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف بود. جمعه گذشتم به همین مناسبت سوالاتی در همین خصوص از میان سوالاتی به دست ما رسیده بود گزینش شد و تقدیم حضور شما کردیم. یه دو تا سوالم از اون برنامه که سوالای مهمی بود باقی مونده بود، اون رو ما مطرح کنیم، بعدش حالا به بحث خودمون اگر وقت شد بپردازیم که سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. اما یکی از سوالاتی که فکر کنم خیلی سوال مهم و زیبایی هم هست، بحث این که پرسیدن چهره و مثلا صورت حضرت در روایات توصیف شده حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، اگه توصیف شده چگونه است؟ حالا شاید دغدغش اینه که یه وقتی ایشون رو ببینیم میتونیم با همون چهره بشناسیم یا نه.
انشاءالله. بله، روایات متعددی داریم که به توصیف چهره ظاهری امام عصر سلام الله علیه پرداخته اند، در اون اشاره شده و اصطلاحاً به شمائل گفته میشه.
درست.
حتی بحث شمائل نگاری و به اصطلاح توصیف شمائل معصومان علیهم السلام در تعدادی از روایات آمده، چه رسول خدا صلی الله علیه و آله، امیر المؤمنین، چه دیگر ائمه علیهم السلام. درباره امام عصر روایات قابل توجهی در این باره آمده که خب نشون میده که به هر حال اون حضرت از یک چهره دلربایی برخوردار هستند و انشاءالله که توفیق تشرف محضرشون و زیارت جمال بی مثال اون حضرت نصیب بشه. یه وقتی یادمه که آیت الله وحید خراسانی در درساشون قبل از نیمه شب و معمولا یک روز درباره شاید که امام عصر صحبت میکردن، در یک سالی فرمودن که در بهشتی که به معمول بهشتیان جمالی مثل حسن یوسف داده می شود، درباره اهل چنین بهشتی، اهل بهشت، روایت آمده که المهدی طاووس اهل الجنه، المهدی طاووس اهل الجنه. دیگه چه جمالی خداوند متعال به حضرت مهدی سلام الله علیه می دهد در بهشت، و خب طبیعتا به تبعش در، یعنی به تبع این جمالی که در دنیا داده به امام حسن سلام الله علیه، در بهشت اونچنان جمالی میده که در قیاس با دیگر بهشتیان به عنوان طاووس یاد شده. روایات متعدد هست، من سعی میکنم که خلاصه این روایات رو عرض بکنم، فقط اون محورهای اصلی رو. راجع به اولا خود سیمای کلی اون حضرت، شاید در برنامه قبلم اشاره شد که از رسول خدا صلی الله علیه و آله این روایت آمده، در متون ما، متون فرقین آمده، از مهدی یومن ولدی تا اینجا میاد اشبه الناس بی خلقن و خلقن. این تعبیری که ابا عبدالله سلام الله علیه روز عاشورا در وصف علی اکبر فرمود، این تعبیر از پیامبر اکرم صلی الله علیه درباره مهدی نقل شده سلام الله علیه، المهدی یومن ولدی، و تا میاد به اینجا که اشبه الناس بی خلقن و خلقن، همه جهت به اصطلاح خلقت ظاهری و همه جهت سیرت و درون و باطن شبیه ترین من هست. یا مثلا این تعبیر که قائم اهل بیتی اشبه الناس بی فی شمائلهی و اقبالهی و افعاله، تعبیر قائم اهل بیتی، این وصف قائم در روایت پیامبر آمده درباره حضرت حجت سلام الله علیه که از اوصاف و القاب معروف اون حضرت هست، اشبه الناس بی فی شمائل، شبیه ترین مردم در شمائل و چهره ظاهری، و اقبالهی سخنانش و افعالهی و رفتارهاش. این توصیف کلیست که از اون حضرت شده. در باره جزئیات شمائل امام علی سلام الله علیه، اولا در بعضی از روایات آمده که اون حضرت هرچند سن برها بالاییست، اما به عنوان یک شاب حسن القامه، یک قامت خوبی و قامت جوان و چهره جوان، چیز بوده مثلا 40 سال، میان سال، شاب در حد مثلا 40 سال توصیف شده اون حضرت. تعبیر شاب ممدود القامه مربوع القامه، این تعبیر آمده، جوان، درش اندام، بلند قد، چهارشانه، درش اندام یعنی بلند قد. حالا مثلا الان تعبیری که در روایت آمده بلند قد مثلا چیز داده 190، اینا باید قاعدتا در این حدود احتمالا قامت حضرت باشد که تعبیر بلند قد اصلا از که ممدود القامه آمده، و درش اندام، چهارشانه بودن تو بعض از روایات آمده درباره اون حضرت. و راجب رنگ چهره اون حضرت هر شود که ابیض اللون، چهره سفید هست، یا تو بعضی روایات ناسع اللون، حالت سرخی سفیدی، و شاید اون ریشه رومی داشتن حضرت، به هر حال مادر گرامیشون ملیکا یا نرجس خاتون، ایشون به هر حال ریشه در روم داشت، و خب اونها به هر حال چهره هاشون مایل به سفیدی است دیگه، تام تا بیاد به مناطق خاورمیانه و لبنان و سوریه و امثال اینها و مناطق اروپایی، اینها چهره هاشون مایل به سفیدی و سرخی، سرخی سفیدی است. لذا این تعبیر درباره حضرت از این باب آمده. و باز اومده پوست به اصطلاح یک دستی داره اون حضرت. راجع به رنگ چهره، باز توصیف راجب زیبایی چهره، حضرت چهره با عنوان چهره زیبا، به گونه ای که نور چهره اون حضرت بر سیاهی موی سر و صورتشون غالب هست، حسن الوجه، نور وجهه یعلو سواد لحیته و رأسه، و چهره زیبا و پر نورانی که اون نور بر اون سیاهی محاسن و مویسرشون قلبه دارد، و مانند ستاره فروزنده و چون ماه تابان وجه هم کل قمر دری، اینها یا کل کوکب دری، اینها یاد شده راجب چهره اون هست. راجب چشمانشون باز تعبیر اکحل العینین یا فائر العینین دری المقلتین، چشمان سیاه و نافذ مانند مروارید، این تعبیر هست در روایات درباره اون حضرت. چشمشون بس رنگ چشم سیاه هست. و راجب ابروان اون حضرت از میکنم که آمده که ازج الحاجبن یا ابلج الحاجب، از میکنم که یعنی ابروان نازک و بلند و از هم جدا، درباره ابروان اون حضرت آمده. راجب گونه اون حضرت سهل الخدین یا مسنون الخدین، گونه های صاف و پهن و نرم، صاف پهن نرم، تعبیر راجب گونه حضرت. اون بحث خال روی گونه راست هم در روایات آمده، فی خده الایمن خال اسود، در گونه راستشون یک خال شد که سیاهی وجود داره. خب اونایی که متشرف شده محضر اون حضرت این رو معمولا توصیف کردن. راجع بینی اون حضرت باز بینی کشیده اقنل انف آمده، بینی کشیده آمده. راجع به دندان اون حضرت افلج و ثنایا یا افرق و ثنایا، براق و ثنایا، ابلج و ثنایا، این تعابیر دیده میشه که معنای دندانهای براق و جندن های جلو جدا از هم توصیف شده در روایات، در هم فرو رفته نیست، منظور دندان ها دندان های احتمال یک دست مرتب و ولی جدا از هم. سر اون حضرت با عنوان سر گرد مدبر الهامه تعبیر شده، و شاید که موی اون حضرت موهای به اصطلاح زیبا و همطور رنگ مشکی برای موهای اون حضرت توصیف شده. بحث خالی در پشت اون حضرت، گاهی دو خال ذکر شده که یک خال مانند همون خال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که خال نبوت بود بین دو کتف اون حضرت،
که سلمان فارسی در اونجا
بله سلمان
از حضرت خواهش میکنه ببینه مثلا.
بله سلمان میخواد، یکی از سه علامت که بهش گفته بودن همین خال بود که تقاضا کرد مشاهده کنه. حالا تو اون روایت بحیرای راهب هم هست، اگر اون روایت رو بپذیریم که حالا نقل شده مشهور هست، و حیران پنده و جز علائم ظاهری پیامبر و دید
اون رو دید در اون سفر که بازد
در سفر به شام اون رو دید. راجب به صلاح شکم حضرت، شکم پهن و ستبر، به معنی برآمده نیست و پهن در اینجا در حال. حالا بخوام تشبیه بکنم چیزی مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه البطین که درباره الانزع البطین درباره امر المؤمنین توصیف شده، این بطین در اون روایت مربوط به امر المؤمنین معنی شکم بزرگ نیست، معاویه شکم بزرگ بود چون پرخور بود. امر المؤمنین که دائم کار میکرد و برای پهلوان بود برای خودش، منظور میان پر هست، میان پر
متعادله،
بر متعادله شکم حضرت برآمده نبود، گرچه دشمنان تلاش کرده این بطین رو به اون معنا چه کنه، ولی متوکل ملعون یک دلغکی رو به اصطلاح تحریک کرد در مجلسش که چیزی بر شکمش بگذارد و بگه بله مثلا ادای امیرالمؤمنین در بیارد و اینها، که خب معروفه که پسرش اعتراض کرد و این هم یک جمله سخیفی گفت به پسرش و همین باعث پسر متوکل تصمیم قتل پدر بگیری که همین کار رو هم کرد. به هر حال راجبه از زوجه سلام الله علیه هم این تعبیر رو میتوان تشبیه کرد به اون چه که راجب امیرالمؤمنین هست. راجب پاهای اون حضرت، زانوهای متمایل به هم، رانهای ستبر، باز یک تعبیری هست که خالی به فخر هلیومنا شامه، خالی روی ران راست حضرت باز ذکر شده در بعضی از روایات. و عرض کنم که این تعبیر و بحث چهار شانه بودنم که اشاره کردم، برها یک شخصیتی با یک چنین قامتی که خداوند متعال کم نگذاشته طبیعتا برای مهدی که برها عزیز کرده الهیست به تعبیر یک برها امامش برگزیده در میان ائمه علیه السلام و این رسالت رو بر عهده دارد، خداوند متعال از جهت ظاهری در حال این اوصافی از پیامبر اکرم، اوصاف خلقی پیامبر و اوصاف خلقی پیامبر رو در او قرار داده. این جمع‌بندی روایات متعددی بود که حالا من دیگه متن روایات رو وارد نشدم، بعد اشاره کردم و باز هم اشاره میکنم به اون کتاب دانشنامه امام مهدی سلام الله علیه، در جلد دوم این دانشنامه صفحه 378 جمع‌بندی کرده این گزارش ها رو، برای اینکه بینندگان عزیز هم آشنا باشن با این منبع و اندلزون و مراجعه بکنن. اشاره به منبع کردم که انشاءالله استفاده میکنن.
خیلی متشکریم از این پاسخ کامل و وافی که دادید. انشاءالله که بینندگان عزیز با چیزی که میخواستن رسیده باشن، خصوصا دوستی که این سوال رو خواستن از حضرت عالی بپرسیم و مطرح کنیم. سوال دیگری هم در دست ما هست استاد، که البته من این سوال دیدم خیلی خاطراتی دارم از این سوال، اگر وقت شد عرض میکنم. سوال کردن که خب این که نام مبارک حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف با اون وصف خاصش وقتی میاد، این که دست ما بر سر میگذاریم و از جا بلند میشیم، این سنت داره، روایت داره، سنت چیه؟ این رو برامون اگه زحمت نیست بیان کنید.
بله، خب رسمیست که خیلی خوبه. حالا از جهت سند این هم برفرض اگر ما سندش هم قوی نباشد حالا توضیح عرض میکنم، اما به هر حال یک سنت خوبی است از این جهت که هم احترام هست به امام از سلام الله علیه، و دومی که چون که تو هم روایت منصوب به امام صادق سلام الله علیه اشاره شده، هم بلند شدن کنایه است از ایستادگی و آمادگی و این که ما منتظر قیام تو هستیم. امام قائم
هستیم، این قیام با اون قیام بله. با این
رفتون ده و تعبیر قائم هم که عرض کردم، تعبیر قائم یک لقب برها جا افتاده برای حضرت از پیامبر و اینها ائمه علیهم السلام نقل شده برای امام از سلام الله علیه، قائم اهل بیتی، و چون چنین هست بنابراین ما وقتی قیام میکنیم در واقع هم احترام رو به صورت ظاهر کامل نشون بدیم و هم این که در واقع با عنوان یک نمادی بر انتظار بر قیامون حضرت و این که ما آماده هستیم، نصرتی لکم معده. انشاءالله خداوند توفیق بده که هممون هر روز بتونیم زیارت آلی یاسین رو بخوانیم و اون اواخر زیارت نصرتی لکم معده رو با توجه خطاب بکنیم به امام السلام علیه که یاری من برای شما آماده است، من آماده هستم، بعد به خودمون نهیب بزنیم که واقعا آماده هستی، رفتارت، حرکات، زندگی، سکناتت، وضع خانه‌ات، به هر حال نوع سلوکت با خانوادت، با جامعه، این نشون میده که آماده هستی که اگر امام اس امروز ظهور بکند به تو بگه بیا و برحال راحت به پذیر تو رو. خوبه برحال این توجه داشتن. بله، در هنگام قیام یک چنین نکاتی رو جا دارد انسان از ذهنش عبور بده. اما درباره سندش، مرحوم مامقانی صاحب کتاب تنقیح المقال از کتب رجالی ما، ایشون عرشبت که به نقل از مشکات الانوار نقل کرده که دعبل خزائی وقتی اون قصیده معروفش رو در مرو در محضر امام رضا علیه السلام قرائت کرد و رسید به اون جمله خروج الامام لا محاله خارج یقوم علی اسم الله و البرکاتی، یک امامی لا محاله خارج خواهد شد و با نام الهی و برکات الهی خروج خواهد کرد، که امام رضا سلام الله علیه منقلب شد و در حال خبر داد از این ظهور و اینکه اون امام کی هست، از نسل امام رضا علیه السلام هست و اینها. اینجا در تنقیح المقال از اون مشکات الانوار نقل میکند که امام رضا علیه السلام وضع الرضا یده علی رأسه و تواضع قائمن، دستشون بر سرشون گذاشتن و ایستادن از روی تواضع و دعا له بالفرج، دعا کردن برای فرج امام عصر سلام الله علیه که هنوز اون زمان متولد نشده بود، برای برهانی که
یه فرزند چهارم حضرت امام رضا میشه به ترتیب امام جواد امام هادی امام حسن عسکری علی مستنام و بلد. حضرت حجت ابن الحسن اجل الله فرجه.
این در اینجا آمده، اما تنقیح المقال که نقل کرده، اما در متون اصلی مثل کتاب عیون اخبار رضای سلام الله علیه از مرحوم شیخ صدوق و اینها که جریان دعبل نقل کردن، در اونجا نیامده این چیزی که امام رضا علیه السلام چنین رفتاری داشته باشد، برخی زد و اینها. این در متون متأخر آمده، تنقیح المقال با استناد به اون کتابی که عرض کردم. ولی از جهت سند اگه هم نسبت به دعبل بدیم سند ضعیف هست، ما عرض کردم ما به عنوان یک نماد میتونیم انجام بدیم. یه روایتی و کتاب ارشاد که الزام ناسب که از منابع متأخر هست، یکی دو قرن پیش ارشاد که نوشته شده، در الزام ناسب هم جلد یک صفحه 240 ارشاد که دو روایتی رو اینچه نقل میکند، سند باز نداره این روایت اما با این مضمون که سؤال صادق علیه السلام عن سبب القیام عند ذکر لفظ القائم من القاب الحجه، از امام صادق سلام الله علیه سوال شد که چرا می ایستیم هنگام به سلام که لفظ قائم از القاب امام عصر برده می شود. فرمودن لأن له غیبت طولانیه، چون غیبت طولانی خواهد داشت، و من شدت الرأفت الى احبته ينظر الى كل من يذكره بهذا اللقب، از شدت رأفتش اون حضرت نظر خاص میکنه به کسی که او رو با این لقب یاد کند که المشعر به دولته، لقبی که ناظر هست به دولت اون حضرت قیام اون حضرت، بل حسرت به غربته، و همراهش اون حسرت انسان داره نسبت به غربت اون حضرت، و من تعظیمه ان یقوم العبد الخاضع لصاحبه عند نظر المولى جلیل الی، و از باب تعظیمی که خب وقتی که این لقب گفته می شود و اون حضرت توجه می کند، انسان در مقابل برخیزد و تعظیم بکند و خضوع بکند نسبت به مولای جلیلی که داره نگاه به اون میکنه به عینه شریفه. فلیقم ولیطلب من الله، برخیزد و از خدا طلب بکنه تعجیل فرجه، تعجیل فرجه و عجل الله و فرجه همسال اینها رو بگوید. خب این در الزام ناسبی که عرض کردم که از منابع متأخر هست، باز سند ندارد و ضعیف هست، اما عرض میکنم که نه از باب این که واقعا ما نسبت بدیم به امام صادق سلام الله علیه چنین روایتی رو، چون برها نیاز هست که سند صحیحی داشته باشد، ولی این که ما از باب این که میخوایم تعظیمی داشته باشیم، خضوعی داشته باشیم، یاد کنیم از برحال این که به یاد اون حضرت هستیم، به یاد قیام اون حضرت هستیم، خوبه، اما چنین نیست که لازم باشد، واجب باشد. اگر کسی نتونست باشه، بی احترامی باشه، این چنین نیست که پیشینه چنین به صلاح سنتی از میکنم، یا به اون کتاب تنقیح المقال برمیگرده یا به الزام و ناسب.
درست، این روایت رو اولین بار توی کتاب الغدیر دیدم، حدود 20-25 سال پیش. پدرم خب مثلا همه ما رو جمع میکرد و روزی یک صفحه قرآن میخوند، ما با تکرار میکردیم. درست. حالا از کوچیک تا بزرگ، حالا ما سنمونم از کوچیکی همین اتفاق افتاده بود. توی الغدیر جلد دوم یک صفحه مونده با آخر، من این همشه یادم میاد از این جهته،
احتمالاً هم
که اونجا شعر... همین روایت منصوب به امام رضا علیه السلام،
شعر دعبل رو
شاید حالا تو جلد دوم الغدیر یک صفحه با آخر. حالا دوستان من چون تو ذهنم هست یه هم چیزی همیشه این روایت که میشنوم یاد اون صفحه میفتم. حالا بیننده اگه دوست داشت بره ببینه، فکر کنم خیلی راحت میشه. جلد دوم آخرش یک صفحه مونده با آخر، این روایت از امام رضا علیه السلام اونجا بوده که حتما هم که شما میفرمایید 20-25 سال پیش اینو اونجا دیده بودم. خیلی. استاد خیلی ممنون، یه میان برنامه ببینیم برگردیم ان شاء الله با بحث بخش دوم که همون سیره شریف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، در خدمت شما باشیم و خدمت عزیزان بیننده. همچنان هم باز یادآوری کنم خدمت شما که 3015-15-15 سامانه پیامکی ما و پول ارتباطی ما با شماست و همچنین تلفن‌های شبکه که زیر نویس میشه، از این طریق هم میتونید تماس بگیرید، سوالات خودتون رو به صورت ما میشنویم دیگه به صورت زنده روی آنتن پخش میشه و استاد انشالله همونجا پاسخگوی سوالات تاریخ شما خواهم بود. میان برنامه رو ببینیم و برگردیم.
میرسد آن که به دنیا نفحاتی بفرستد، به لب گم شدگان آب حیاتی بفرستد. میرسد مرد اگر درد زیاد است همینیست، میرسد بر لب هر خیمه فراتی بفرستد. جلوه خورشیدی ما، خنده تو عیدی ما، عطر از آنی تو، ابد آیین توی، حضرت آدین توی، صبح جهانی. میرسد میرسد آن مرد که در وادی حیرت به شب تیره سهر و عرفاتی بفرستد. اهل باران و بهار است مقدر شده روزی، سوی هر مزرعه تشنه قناتی بفرستد. جلوه خورشیدی ما، خنده تو عیدی ما، عطر از آنی تو، ابد آیین توی، حضرت آدین توی، صبح جهانی. غیبت از ماست جماعت، مرد تنهاست جماعت، ما کبیریم همیشه، او که دریاست جماعت. جلوه خورشیدی ما، خنده تو عیدی ما، حضرت آدین توی، صبح جهانی.
صلی الله علیک یا مولا یا صاحب العصر و الزمان. برنامه آینه تاریخ رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم، همچنان در خدمت جناب آقای دکتر جباری استاد حضور دانشگاه و متخصص در مسائل تاریخ و سیره هستیم. استاد خسته نباشید، مجدد خدمت شما و تبریک ماه شعبان همچنان در خدمت شما هستیم و آرزوی توفیق روز افزون برای شما و بینندگان عزیز داریم. استاد، در خصوص سیره پیامبر اکرم، خب مباحثی رو چند ماهی هست در خدمت شما هستیم، معمولا بخشی از برنامه به این موضوع اختصاص داده شده. در آخرین جلسه که خدمت شما بودیم، یعنی قبل از جلسه قبلی که تخصصی در خصوص حضرت حجت بود، مباحثی رو در باب استراحت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودید و یک روایتی از امام هادی علیه السلام که در اون خصوصیات یک مباحثی رو مطرح کردید، آخر برنامه بود یادم میاد که خیلی سریع رد شدیم. امروز در خدمت شما هستیم، مفصل‌تر و بهتر شد.
خواهش می‌کنم. بله، در بحث سیره فردی رسول خدا صلی الله علیه و آله، دوم محور بحث خواب و استراحت اون حضرت بود که خب همه ما در شبانه روز به صورت طبیعی نیاز به خواب و استراحت داریم، جا دارد که با آداب انجام بدیم. و گاهی من فکر میکنم این تعبیر المؤمن کیس، یه جوانی داریم، خواهرزاده ای داریم که خیلی دنبال این دستورات هست، میپرسید که خب انسان در شبانه روز 5-6 ساعت 6-7 ساعت میخوابه، در عمرش این مقدار میشه، این که زایع میشه، عمرش هدر میره. گفتم نه، اتفاقا ائمه علیهم السلام، معصومان علیهم السلام، دستوراتی که دادن در ارتباط با خواب، انسان میتونه، انسان مؤمن زیرک میتونه به گونه ای عمل بکند که خوابیدن و براش عبادت ثبت میشه. و هم مقدمه عبادت میشه هم عبادت. مثلا همین که توصیه شده با وضو بخوابید، گفتن که مثل این است که تمام شب رو در حال عبادت کسی که با وضو میخوابه. مؤمن زیرک یک وضو میگیره، شب رو براش عبادت صرف میشه. اون کسی که تو این وادی ها نیست میگیره میخوابه، مثل حالا برای تشبیه حیوانی که اونم استراحت میکنه از روی غریزه، اینم به همین ترتیب. و یوم الحسره وقتی که میرسه این میبینه که این مؤمن نامه عملش چقدر درخشان و پر هست از این اعمال و عبادات، اینها در حالی که این هم خوابیده اونم خوابیده، اما این بر اثر توجه به این آداب و پیروی از معصومون علیهم السلام به یک چنین ذخیره رسید. در واقع مثل کسی است که این انبانش و این قلدکش رو پر از دارایی ها کرده در یک به هر حال جایی سرزمینی و کسی هم توجه نداشته به این مسائل. روایت امام هادی علیه السلام رو مرحوم ابن طاووس در فلاح السائل نقل کرده، صفحه 280. از علمای قرن هفته ماست. ابن طاووس به هر حال از ذخایر علمی شیعه است. عن الحسن ابن علی العلوی یقول سمعت علی ابن محمد ابن علی ابن موسی رضا علیه السلام یقول، از امام هادی میگه شنیدم که لنا اهل البيت عند نومنا 10 خصال. ما اهل بیت، ما هادی، پس پیداست که سیره همه معصومان بوده، هنگام خواب 10 چیز رو ما رعایت می‌کنیم، 10 خصلت داریم رعایت می‌کنیم. اینکه حالا اینجا خوب عرض بکنم در این روایت، چنان که خود ابن طاووس هم متوجه شده 9 چیز رو ذکر کرده، راوی احتمال یک چیز رو فراموش کرده و احتمال داده مرحوم ابن طاووس که همون بحث قل هو الله باشد که در روایت نیامده، تو روایت دیگری حالا آمده در توصیه های پیامبر به حضرت زهرا سلام الله علیها. حالا من 9 چیز رو میخوانم که فرمود که ان نامنا 10 خصال. الطهاره، یکی با وضو خوابیدن، با طهارت خوابیدن. باز یه نکته رو بد نیست عرض بکنم، یکی از دوستان با واسطه نقل میکرد از مرحوم علامه طباطبایی که ایشون مثلا میفرموده که شاید تلخترین بدترین حالت من در شبان روز اون فاصله بین دو وضوست، یعنی دائم الوضوست، منتها برحال بشر دیگه، برحال وضوش در اثر خواب امثال اینها باطل میشه، تا بره مجددن تجدید وضو بکند در اون فاصله در محضر الهی بدون طهارت هست. اگر امکان داشت که انسان متصلند با طهارت باشد این کار رو انجام میدادیم، اینقدر اینا احتمام داشتن به طهارت. خب بله، به خصوص که در طول روز انسان این رو داشته باشد، حتی اونهایی که دنبال وسعت رزق هستن دیگه، در روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده که دم علی طهارت یوسع لک فی الرزق. دم در واقع امر دیگه از دام یدومو، مداومت داشته باش بر طهارت، بر وضوع، یوسع لک فی الرزق، روزی زیاد میشه. یکی از اسباب معنوی وسعت رزق همین بحث دائم الوضوع بودن هست، جدا از اون حال معنوی که به انسان دست میده، انسان به هر حال خودشو در یک حالت معنوی و طهارتی میبینه در محضر الهی، اما این آثار مادی هم برش ذکر شده و به خصوص قبل از خواب توصیه خاص شده به وضوع. یکی اطهار، دوم توسد الیمین، به راست خوابیدن، توسد بر وساده، بر بالش تکیه، یعنی سرگذاشتن و خوابیدن به سمت راست، مثل میت دیگه، میتی که در قبر میخوابانن چطور میخوابانن؟ به پهلوی راست رو به قبله. درست. نوع خواب اهل بیت این چنین بوده، به پهلوی راست رو به قبله و دست راستشون هم معمولا زیر صورت میگذاشتن.
حضرت این بعضی وقتا حالت محتضر چطور؟ که محتضر وقتی میدونم پاش به سمت قبله است.
اونم
حواسمون باشه که حالت میت که،
یعنی هر دو خوبه، چون اون حالت محتضر رو گفتن خواب انبیا. انبیا به شکل کف پا رو به قبله و به پشت میخوابیدن. شاید که خواب اولیا و ائمه علیهم السلام رو اینجوری هر دو خوبه نشون میده، اما بالاخره این بهتره خواب اهل بیت. اما به پهلوی چپ و به روح خوابیدن این توصیه نشده و در مورد خواب شیطان گفتن به دمر خوابیدن خواب شیطان نیست و به شب. اما حالا این معنیش کسی ممکنه که برایش سخت باشه برای بالاخره شروع خوابش اینجور شروع بکنه بعد دید کار سخته نمیخواد ریاضت بده خودش را به هر تنگی شده. یادم افتاد یک روایتی از جزو معجزات امام عسکری سلام الله علیه هم هست. این احمد ابن اسحاق اشعری قمی شخصیت بسیار بزرگواری است. قبر شریفش هم در سرپل ذهاب هست دیگه. اونجا بارگاهی دارد. جز اصحاب خوب امام هادی بوده، جز اصحاب امام عسکری، طبق شواهدی دورقی و سغرار هم درک کرده و دستیار نایب اول و دوم بوده و ایشون وکیل امامین عسکریین و امام عصر در قم بوده، به خصوص موقوفاتی که شیعیان در قم وقف ساحت مقدس معصومان کرده بودن، این متولی موقوفات بوده. گفته شده مسجد امام حسن عسکری قم را هم ایشون به توصیه امام عسکری بنا کرد و ایشون میرسید.
کلمات اشعری که تو قم هستن هم به همیشون نسبت داده میشه یا نه یا به اجدادشه؟
نه ببین اصلا اشعری ها چه ایشون چه دیگر اشعری های قم، اینها به قبیله اشعری یمن که جدشون در یمن پرمو بوده لذا اشعر لقب داشت. بعد اینها بعد از مسلمان شدن و شیعه شدن از یمن هجرت به کوفه میکنن در زمان امیرالمؤمنین و سپس در زمان حجاج از خوف حجاج که دنبال یکی از اینها بود به خصوص اینا هجرت به ایران و بعد به قم میکنن، قصد اصفهان داشتن منتها دیگه در قم میمانند و تشیع رو رواج میدن در قم از عصر امام صادق علیه السلام اواخر قرن اول. این احمد ابن اسحاق اشعری نیمه قرن سوم هست، یعنی معاصر امام هادی و امام عسکری و امام السلام الله علیه، خدمت در سامر را خدمت امام عسکری و امام هادی علیه السلام میرسید و وجوهات شرعی میبرده سوالات امثال اینا. میگه یه وقت این مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه در کمال الدین، میگه یه وقتی خدمت امام عسکری رسیدم چون شنیده بودم که خواب ائمه علیهم السلام به پهلوی راست از رو به قبله هست و من سختم بود به پهلوی چپ راحت تر بودم بخوابم، به حضرت عرض کردم، حضرت فرمود بیا. رفتم خدمت حضرت، دستی کشید به پهلوی راست من و دیگه از اون به بعد این راحت
سختی رو دیگه نداشت.
بله به پهلوی راست راحت میخوابیدم. ای کاش بر ما چنین چیز امکان داشت محضر امام عصر میرسیدیم و از اینجور تقاضاهای جزئی که اینها واقعا خوش به حالشون بود خدمت ائمه میرسیدن.
این همون زرنگی هست که شما میفرمایید، یعنی میگه اون دقت کرده که حتی یه همچین سنتی رو از حضرت
قدر شناسی میکردن، از محضر ائمه بهره میبردن، حتی اکثر بهره رو میبردن. دومی هم این توسد الیمین که فرمود. سومیش همین سومی، چهارمی و پنجمی همین تسبیحات اربعه است. منتها از این روایت استفاده میشه بزرگان و اولیاء الهی هم به شاگردانشون وقتی تسبیحات اربعه قبل از خواب رو توصیه میکنن با همین ترتیب. اون تسبیحات اربعه که ما بعد از نماز میگیم ترجیح این است که الله اکبر 34 مرتبه الله اکبر رو مقدم کنیم، بعد 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله.
تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها.
اینجا سبحان الله مقدمه، الله اکبر آخره، الحمدلله اون وسط هست. فرمود به تسبیح الله 33 33 بار تسبیح و تحمیده 33 33 مرتبه الحمدلله و تکبیره 34 الله اکبر هم 34 مرتبه. پس همین تسبیح از زهراست منتها با سبحان الله شروع میشه با الله اکبر تمام میشه. الله اکبر همون 34 مرتبه است. قبل از خواب پس یک چنین تغییری هست. این هم سه دستور در واقع دیگه. و دستور بعدی و نستقبل القبله به وجوهنا. اولا توسط یمین به پهلوی راست و رو به قبله. پس پهلوی راست رو به قبله مثل خواب میت میشه در قبر که اشاره کردم. خب تا اینجا اینها. بعد همون و نقرأ فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب سوره حمد و میخوانیم و آیت الکرسی، آیت الکرسی میخوانیم. مستحضر آیت الکرسی رو تا هم و هم العلی العظیم خواندنش کافی هست. البته اختلافی هست، هم فیها خالدون هست یا وهو العلی العظیم. تو بعضی روایات راجب قتل کرسی وهو العلی العظیم تصریح شده. حالا به هر حال حداقلش این مقدار خونده بشه تا هم فیها خالدون خونده بشه که خوشه بهتر قرآن دیگه. و همینطور آیه 18 سوره آل عمران، آیه شهد الله، شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. یک آیه است سوره آل عمران آیه 18. اینم حضرت فرمود که ما میخوانیم، فرمود فمن فعل ذلك، امام هادی فرمود هر کس این دستورات انجام بده فقد اخذ بحظه من لیله لیلته، حظش بهرش از شبش برده
دیگه. این خواب اون تباه نیست، این عمر انسان
دیگه. تعبیر جالبیه، فمن فعل ذلك فقد اخذ بحظه من لیلته، از شبش بهرش رو برده. اینا به هر حال جا داره، خیلی هم وقت نمیبره، شاید کلش مثلا 5 دقیقه 7 دقیقه 8 دقیقه 10 دقیقه وقت ببره، اما خیلی آثار معنوی داره. اون دستوری که رسول خدا صلی الله به فاطمه سلام الله علیها دادن، یکیش هم تسبیحات اربعه است که دستور خاص پیامبر اکرم به فاطمه سلام الله علیها، بحث تسبیحات اربعه است که فاطمه سلام الله علیها خدمت پیامبر اکرم رسیدن و اشارت که برای درخواست این که مدار کارهای روزمره زندگی فشار میاره، یک خادمی مثلا حضرت میشه کنن مقرر کنن بیاد، پیامبر اکرم اون تو اونجا دارد که این دستور رو دادن. فرمود که افلا اعلمکما ما هو خیر لکما من الخادم، به امیرالمومنین و حضرت زهرا فرمود پیامبر اکرم میخواد شما رو خبر بدم به شما به چیزی که از خادم برای شما بهتر هست. اذا اخذتم منامکما، وقتی رفتید برای خوابیدن، فسبحا ثلاثن و ثلاثین، 33 مرتبه تسبیحات بگید، تسبیح بگید. وحمدا ثلاثن و ثلاثین، 33 مرتبه الحمدلله بگید. و کبرا اربعن و ثلاثین، 34 مرتبه هم همین دستور که در روایت امام هادی علیه السلام بود. بعد فاطمه سلام الله علیها هم فرمودن که رضیت عن الله و رسوله و رضیت عن الله و رسوله، رضیت عن الله و رسوله، بالاخره این رو پذیرفتن. یه روایت دیگر داریم که فاطمه سلام الله علیها فرمود که شبی قبل از خواب پدرم نزد من آمد، فرمود ای فاطمه نخواب مگر 4 عمل رو انجام بدی. یکی این که ختم قرآن کنی، یه قرآن ختم کن. دوم این که پیامبران رو شفیع خودت قرار بدی. سوم این که مؤمنان رو از خودت راضی کنی. و چهارم که یه حج عمره به جا بیاری.
از یه خواهی این چهارتا واقعا سخته انجامش.
قبل از خواب. بعد میگه پدرم به نماز ایستاد و بعد از نماز از پدرم پرسیدم که اون 4 دستور عمل، فهمیدی که من قادر به انجام اونها نیستم. حضرت تبسم کردند و فرمودن اگر 3 بار سوره توحید رو بخوانی گویا ختم قرآن کردی. و اگر بر من و پیامبران پیش از من درود فرستی، ما شفیعان تو در روز قیامت خواهیم بود، هم بگیم که اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی جمیع الانبیاء و المرسلین. همین مقدار که پیامبر و انبیاء شفیع ما در قیامت میشن این دو. و اگر برای مؤمنان استغفار کنی، همه آنان از تو راضی خواهند بود، اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، اینم 3. و 4 و اگر تسبیحات اربعه را بخوانی، حج عمره به جا آوردی، سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، منظر حج عمره است. واقعا چقدر مؤمن میتونه با این یک دستور چند ثانیه‌ای، یکی دو دقیقه یا حتی 3-4 دقیقه، چقدر میتونه بهره عظیم معنوی ببره. و اونهایی که غافل هستن چقدر محروم هستن.
حاجه یه روایتی هم هست در مورد سلمان فارسی که میگن پیامبر اکرم فرمود در مسجد که کدومی که از شما شب رو تا صبح عبادت میکنه و ختم قرآن میخونه. این روایت ها که برام بخونه از حضرت علی شنیدیم.
بله.
روایت خیلی شیرینیه، اونم تو همین قضیه است.
بله همینطوره. یعنی سلمان
که گفته من دیدم شب تا صبح خوابه، چجوری نگفت؟
بله به تبع به اصطلاح تعالیم پیامبر اکرم صلی الله علیه هم بحث سه بار قرائت سوره توحید رو شنیده بود و لذا اینجا عرض کرد که من میخوانم برای اینکه به اصطلاح ختم قرآن محسوب بشه. دائم الصیام بودن، دائم روزه دار بودن، گفتن ما دیدیم اصحاب گفتن که سلمان که دیدیم بعضی روزا روزه نیست و چطور میگه دائم الصیام؟ جواب داد که من در ماه سه روز رو مقیدم روزه بگیرم و خدا خودش بعد داده که من جا ابل حسن فله عشر امثالها، اگر یک حسن بیاره ده برابر خدا و یک روز روزه رو خداوند ده برابر به من عطا میکنه. پس یک ماه سه روز بگیرم منزله این که سی روز گرفتم، بعد صوم الدهر میشه دیگه در واقع، گویا کل عمرم رو روزه بودم و ارکان بعد همه وضوی قبل از خواب امثال اینها. بل اصحاب خاص پیامبر تحت تعلیمون حضرت یک چنین شود که دستوراتی رو متوجه بودن انجام
میدن. آثارش هم میبینیم دیگه، همیشه در خط هستن و همیشه
بله.
همراه حضرت پیامبر و اهل بیت بودند و
بله.
مقامات خاص خودشون رو داشتن بله.
این شود که روایت امام هادی علیه السلام و روایت حضرت زهرا سلام الله علیها، انشاءالله که این دستورات آسان رو ما بتونیم رعایت کنیم و مقید بهش باشیم. نکته دیگر درباره آداب قبل از خواب رسول خدا صلی الله علیه و آله این هست که مقدمات عبادت شبانه رو قبل از خواب فراهم میکرد. اون نکته که اول عرایزم اشاره کردم که ما عرض میکنم که مؤمن زیرک هست و خوابش رو هدر نمیده، ضایع نمیکنه، تباه نمیکنه، مثلا با یک وضوی اینو تبدیل به عبادت میکنه. چیز دیگری که راجع به چه خواب چه مطلق به اصطلاح زندگی مؤمن باید مورد توجه باشد این که عرض میکنم که با اون نیت الهی کار رو انجام بده. خدایا میخوابم برای اینکه یک نشاط تراوتی پیدا بکنم که بعد ارشم بتونم عبادت شبانه رو به درستی انجام بدم،
که هر کاری رو ما ممکنه با همین نیت و با همین
قصد تبدیل عبادت بکنیم،
عبادت کنیم. استاد یک تماس تلفنی داریم. امیر از کدوم شهر پشت خط هستن؟ امیر از استان گلستان، سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما.
خسته نباشید، خدا قوت بده. سلام بر استاد گرامی و مجری محترم، خدا قوت بده. خواستم از ممنونم از شما، خواستم از استاد گرامی سوال کنم که مذهب اسماعیلیه نه چند امامی هن و تا امام چندم شیعیان قبول دارن اینها و آیا احکام ایشان هم مثل اثناعشریه هست و آیا مذهب زیدیه همچنینه؟ ممنونم از زحمات شما و عوامل پشت.
خیلی متشکرم امیر عزیز از تماسی گرفتید و از سوالی که مطرح کردید. فکر کنم وقتمون خیلی کم باشه. حالا همین سوال خودش.
بله، ببینید متأسفانه در سیر تاریخ تشیع این انشعابات پدید آمد و ما خدا رو شاکریم بر اینکه در حال به اون اصل اصیل معتقد هستیم، به امامت ائمه اثنا عشر علیهم السلام. میون راه از قطار پیاده نشدیم، زیدیه پیاده شدن، یعنی در امامت امام چهارم و بعد منشعب شدن درباره زید بن علی بن حسین، گفتن به هر حال امامت از اون طریق، و سپس گفتن که هر به اصطلاح علوی یا فاطمی که قیام به سیف و عادل باشه قیام به سیف بکند و اینها. و بعد از شهادت امام صادق سلام الله علیه اسماعیلیه پدید آمدن. خود امام صادق علیه السلام می دانستن به علم غیبشون، به علم الهی، که چنین تصوری نسبت به اسماعیل پدید خواهد آمد و اسماعیل اندکی قبل از شهادت امام صادق از دنیا رفت و امام صادق احتمال به این داشت که اصحابش رو صدا بکند، چهره اسماعیل رو باز کرد، گفت ببینید اسماعیل از دنیا رفته، در مرعا منظر اونها اسماعیل رو دفن کردن، برای اینکه یه وقت بعد از امام صادق کسی مدعی نشود که اسماعیل غیبت هست و بعد به عنوان مهدی ظهور خواهد کرد و اینها. اما با این وجود متاسفانه بعد از شهادت امام صادق بعضی از شیعیان یک چنین دیدگاهی رو مطرح کردن، معتقد به امامت اسماعیل شدن بعد از امام صادق و غیبت اسماعیل، که اینها روی اسماعیلیه خالصه و اینها از بین رفتن، مزمحل شدن، خیلی دوام پیدا نکردن. اما شاخه دیگر اسماعیلیه اینا در اولاد اسماعیل به بعد همینطور امامت رو استمرار بخشیدن که الان هستن. امام 50 و چندمی چون الان مثلا موجوده، یه وقتی ما سفری در هند داشتیم، برهان الدین امام به حال 50 و چندمین این اسماعیلیه بود و میان برای زیارت عتبات و مکرر دیدیم دیگه، با لباسای خاصی، لباس سفید، کلاه و سفید، زنانش مردانشون و شمایل مشخصی حضور پیدا میکنن. حرم امام حسین میان، حرم امیرالمومنین میان، چون اینا معتقد به اینها هستن، و مسجد کوفه میان و اینها. اما امامت بعد از امام صادق رو دیگه قبول ندارن، منشعب شدن و شاید که در واقع اینها به تعبیر شش امامی هستن. یه تا امام صادق قبول دارن، به اعتقاد ما اینها از امام ششم به بعد منشعب شدن دیگه، امام هفتم رو قبول ندارن. و از جهت به اصطلاح اعمال و فقه و اینها تابع فقه اثناعشری نیستن، اینها گرایش به فقه اهل سنت پیدا کردن تو خیلی از بخش ها، تو خیلی از بخش ها این گرایش رو پیدا کردن. و البته یک حکومتی هم پیدا، حکومت فاطمیون مصر که سالها بیش از 2 قرن در مصر به اصطلاح حاکم بودن، اونجا برخی از اسماعیلیا بودن، فاطمیون مصر، بله اینها اسماعیلیا بودن. و خب بعضی از فقها و علماشون هم آثاری دار، مثل قاضی نعمان تمیمی مغربی که کتاب دعائم الاسلامش روایات خوبی اونجا جمع کرده، همزه کتاب شرح الاخبارش، شرح الاخبار در فضائل ائمه اطهار نوشته شده، دعائم الاسلام کتاب تمام روایی فقهیه و جزو منابع بهار مرحوم علامه مجلسی هم هست. البته احتمال این رو میدن قاضی نعمان شیعه اثناعشری بوده، تقیه میکرده، بعضی این احتمال رو دادن، و بالاخره این دو اثر باقی مانده است. و آثار تمدنی هم از دولت فاطمی ما، مثل الازهر مصر، الان این دانشگاه الازهر از بقایای همین بحث دولت فاطمیون هست، این به هر حال مرکز علمی رو به پا کردن. به هر حال یک چنین گروهی هستن و اشاعت که اصطلاحا به اینها اسماعیلیه غیر خالصه میگن. انشاباتی هم در تاریخ پیدا کردن، دولت حسن صباح و علموت قزوین و فلان، همین اسماعیلیه بودن. گروه های منحرف باطنیگرا از اینها منشعب شدن، قرامت، مثلا قرمتی ها، رهبرشون قرمت بود که یک فتنه ای هم در دوره غیبت صغرا برپا کردند و حمله به مکه کردند و حجر الاسود رو دزدیدند و رو بودند و از مکه خارج کردند، 22 سال در اون نواحی جنوب شرقی عربستان نگه داشتند و در سال 339 هجر برگردانده شد و خونهای ریختن. بالاخره یک گروه های منحرفی هم در بینشون این چنین بوده که حالا بحث های مفصلی داره، بحث اسماعیلیه و
این واقفه هم همینطوری هن، اونها هم
واقفه که مزمحل شدن، اینها در واقع به تعبیر هفت امامی هستن. واقفه بعد از شهادت امام کاظم علیه السلام توسط برخی از وکلای اون حضرت درست. که متأسفانه منحرف شدن، علی ابن ابی حمزه بطائنی و از زیاد ابن مروان قندی، احمد ابن ابی بشر سراج و عثمان ابن عیسی رواسی و چند نفر وکلا که اموالی دستشون بود، متأسفانه دنیا طلبی موجب شد که منکر امامت امام رضا بشن، برای اینکه این اموال و تحویل ندن به
حجا. اینا حکمشون حکم اسلام دیگه، مسلمان حساب
مسلمانن بشن. بله اینها درست. چون
ناسبیشون حلال هست و
بله ناسبی نیستن و به هر حال منشعب هستن. از
داده واقفه بیادم میاد حضرتالی فهمودید که مثلا حتی گفتن قبل از که واقف بشن اگر روایتی گفتن روایتشو میشه بله. استناد کرد، بعد از اون دیگه
بله.
باید دوران بیشتر تحقیق کردن،
به تعبیر در دوران استقامتشون اگر نقل کردن، یعنی قبل از شهادت امام کاظم، طبیعتا اینها میشه پذیرفت.
همین قاعده رو در مورد اسماعیلی ها میشه گفت قبل از اینکه مثلا
بله اگر بله اگر کسی از اصحاب امام صادق
شهادت رسیده باشه،
بله در دوران حضرت روایت نقل کرده باشد طبیعتا مطلقه و اصلا این اصل کلی رو امام عسکری به نظام سلام الله علیه فرمود، راجب فتحیه فرمود.
درسته.
فتحیه که عبدالله افتح رو به جای امام کاظم جانشین امام صادق میدانستن که ادامه هم داشت تا زمان غیبت و اینها، فرمود خذوا ما رووا ذروا ما رأوا، اون چی که روایت کرده ان رو بگیرید، اون چی که به دیجاه خودشون مطرح کردن، یعنی انحراف لرش آفر کردن، ذر و رها کنید اون رو، خود و ما رو ذر و ما رو.
خیلی متشکرم استاد، وقتمون به پایان رسید. یه نکته ای رو من یاد آمد، این آداب قبل از خواب رو که میفرمودید من خودم تجربه کردم، نمونده چند نفری که خواب پریشان داشتن و خوب نمیخوابیدن، این رو بهشون توصیه کرده بود انجام دادن، خواب راحتی داشتن بعدش. این از آثاری بود همچه، یعنی مخصوص بزرگسالان رو در مورد کودک من خودم دیدم که حتی به اونها هم یاد دادن این کار کردن، اون بچه دیگه شب خوابهای پریشان نمیدید، خیلی آثار جالبی داشت با وضو خوابیدن.
خیلی خوبه که والدین از همون طفولیت کم کم اینا رو
یاد بدن
تأکید بکنن که کم کم ملکه بشه برای بچه ها.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر جباری از حضورتون، انشاءالله که بتونید در جلسات آینده هم در خدمت حضرت علی باشیم. خب عزیزان بیننده، تشکر میکنم از شما که بیننده برنامه خودتون بودید و تا این لحظه ما در خدمت شما بودیم و این افتخار رو داشتیم. انشاءالله که بتونیم در جلسات آینده هم خدمات دیگر رو تقدیم حضور شما کنیم، از همین سلسله برنامه‌ها و نمونه همین سوالاتی که انشاءالله شما میفرستید و پاسخ شده استاد یا اساتید دیگر انشاءالله پاسخ سوالات شما رو بدن. تا دیدار دیگر همه شما رو به خدای بنده میسپاریم و آخر برنامه هم دعای ما تعجیل لفرج آقای امام عصر خواهد بود. اللهم عجل لولی یک الفرج. خدا حافظ.
بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت.